بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. معروفه میگن که یک سالک حقی، یک کسی که میخواست هدایت بشه، دنبال حق و حقیقتی بود، از یک عالمی، از یک عارفی درخواست میکنه که یه نصیحتی بکن مارو. میگه میخوای من یه نصیحتی بکنمت، از جانب خودم چیزی بگم، یا یه نصیحتی رو که خدا کرده بهت بگم؟ میگه خب البته اگه خدا گفته باشه که چه بهتر. میگه میخوام یه نصیحت خدا رو میخوای بهت همین جوری بگم، یا خدا روش تأکیدم کرده باشه، قسمم خورده باشه؟ خدا میدونی تو قرآن خیلی سوره هست که سوگند خورده برای نشون دادن اهمیتش. خب میگه مسلمه، خب خیلی بهتره خدا یه نصیحتی کرده باشه ما رو و قسمم روش خورده باشه. میگه میخوای همینجور یه بار خدا روش قسم خورده باشه، یا اگه 7 بار قسم خورده باشه چی؟ میگه خب دیگه نورون علی نور، خیلی بهتره دیگه. میگه خیلی خب. بعد سوره شمس رو براش میخونه. سوره شمس رو که دیدی خدا 7 تا قسم خورده برای اینکه یه مطلبی رو بگه. قسماش اولیش راجع به خورشیده، چه جرم خورشید چه تلعلو تابشش، و شمس و زوها، سوگند بر به خورشید، هم جرمش جاذبش و هم دافعش که تشعشع انرژی میده. قسم دوم والقمر اذا تلاها، سوگند به خورشید، به ماه که نور خورشید رو منعکس میکنه، نور او رو میتابانه به ما دیگه، نیست تعقیب میکنه اون رو. شب نور ماه هستش ولی در واقع نور خورشیده که به او خورده به ما برمیگرده. سومیش و نهار اذا جلاها، سوگند به روز، موقعی که همه چی رو تجلی میده، روشن میکنه، آشکار میکنه بر ما، در پرتو نور خورشید ما همه چی رو میبینیم. چهارمین سوگند شبه و لیل اذا یقشاها، همه اینا با ها تمام میشه. قسم به شب، موقعی که همه چی رو میپوشونه، پرده تاریکی روی همه چی قرار میگیره. پنجمی و سماء و ما بناها، سوگند به این آسمان، به این سقف بلند و عواملی ما، یعنی آنچه که این رو برپا داشته، این همه کهکشان ها و این همه عظمتی که در فضای بیکران هست، عواملی که این رو ساخته. یه سوگند به اینه. و ششمیش و الارض، سوگند به زمین و ما تهاها، زمین و اون عواملی که این رو مسطح کرده، قابل زیست کرده. اول که اینجوری نبوده زمین، همش یه آب بوده، زلزله بوده، در تلاش بوده، نمیشده که حیاتی درش به وجود بیاد. این 6 تا قسم در طبیعت پیرامون ما. هفتمیش و نفسن، سوگند به نفس. نفس یعنی هویت خود ما، شخصیت ما. و نفسن، نفس آدمی، و نفسن و ما سواها، عواملی، قوانینی که منجر شده که این موجود به این مرحله کمال برسه، پیچیده ترین، کامل ترین موجودی که به مرحله تسویه رسیده. تسویه یعنی مثل تسویه حساب، سود و زیان همه چی دیگه صاف شده، همه اجزایش متعادل شده، پیچیده ترین و کامل ترین موجودی که در کره زمین هست. به این خدا قسم میخوره، حالا که این به مرحله کمال رسیده چیکار من کردم؟ فالهمها، فجورها و تقواها، 2 چیز رو بهش الهام کرده، یکی فجور و یکی تقوا. فجور یعنی درست مثل همون حرکت گریز از مرکز خورشید، حرکت انفجاری خورشید. خورشید دائما در اثر فعل و انفعال هسته‌ای درونیش در 12 میلیون درجه حرارت دائما داره منفجر میشه دیگه. بمب هیدروژن وسط خورشید که دائم منفجر، دائما داره میشه انفجار. پس فجورم یعنی این حالتی که انسان میخواد بزنه بیرون، هیچ مرزی، هیچ محدوده، هیچ قانونی، هرچی دلم میخواد، هرچی میخوام برم، تمام حریم ها رو، حدود ها رو میخوام کنار بزنه. یه چیز دیگه هم داره خورشید، نیرو جاذبه هم داره دیگه، نیست؟ میخواد جمع بکنه. تقوا یعنی جمع کردن. پس خدا به بشر گفته تو چی کار بکنی گریز از مرکزه، چی کار بکنی جذب به مرکزه. کدوم مرکز؟ خدا. تقوا یعنی متعهد بودن به اون مرکزیت. خودتو نگهدار، نذار بری بر اون بر. این تلکه حدود الله، این مرز توه، تا اینجا مال توه، از اون به بعد مال تو نیست، این ناموس تو، اون ناموس تو نیست. حلال و حرام دیگه، حلال و حرام معنیش همینه، حدود، مرزه. برای انسان مرز گذاشته، هر جامعه پیشرفته تر باشه مرزش هم بیشتره. قانون توی مملکت بیشتره یا تو مملکت ما؟ قانون همش داره ما رو محدود میکنه دیگه، این کار بکن، اون کار نکن. شما یه جواز ساختمان بخوای تو ایران بگیری، یه هفته دو هفته ممکنه بگیری، یه نگاه ساده میکنی اینجا باید 6 ماه یه سال دنبالش بری. هزار جور قانون و مقررات دست و پاگیر داره، برای اینکه لازمه. هرچی جامعه بزرگتر پیچیده تر میشه مقررات بیشتر میشه دیگه. حالا این 7 تا سوگند بود، بحث ما اصلا راجع به این 7 تا نبود. نتیجه است که از این 7 تا گرفته تو این آیه. این سوگند که 6 تاش به طبیعت، 7 به خود انسانه، یه نتیجه میگیره که اون نتیجه خیلی مهمه، ولی باید واژه هاشو بشناسیم تا بفهمیم منظور چیه. نتیجهش اینه: قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. همین. پس سوگند به همه این هستی، از خورشید و ماه و شب و روز و آسمان و زمین و آدمی، که قد افلح. افلح رو ترجمه میکنن چی؟ رستگار شد. رستگار شد کسی که چی؟ من زکاها. ها برمیگرده به همون نفس. کسی که این نفس رو تزکیه بکنه. حالا رستگار شد یعنی چی؟ رستن یعنی چی؟ رستن یعنی رها شدن دیگه. از کجا رها شد؟ یعنی چی میگیم خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا من رستگار؟ فرض بر اینه که من گرفتار شدم، من در زندانم، من اسیرم، پس تو یه کاری بکن من نجات پیدا کنم، رها بشم. این پیشفرض هستش که ما از خدا رهایی رو میخوایم، از قفس زندگی، از قفس دنیاست، از نیستان چون مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. اینا که مولوی اصلا همینطوری شروع میشه نیست؟ بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. همش خلاص شدن و یک رهایی دیگه. پس این آیه شروع میشه با رستن. فلحه یعنی شکاف، شکفتن. چه کسی؟ من زکاها. تزکیه یعنی چی؟ چی رو تمیز بکنه؟ چی رو پاک بکنه؟ برعکسش و من خواب، خوابه ضد فلحه است. نه تنها رستگار نمیشه، بیشتر میمونه تو اون زندان. کی؟ من دستاها. دستا مقابل زکاست. زکات یعنی پاک کردن، یعنی آشغالا رو کنار زدن، اون یکی برعکس انباشته کرده. یه مثال خدمتتون بزنم، یه مقداری بیشتر تقریبه به ذهن پیدا بکنه. تو راه میامدم دیدم این کنار فریوی، خیلی جهاتون من خط دست چپ میامدم، این کنارها سبز شده بود خیلی جا، از لای ترک این آسفالت، حالا آسفالت یا این کانکریت، فکر کنم بیشتر جام کانکریت دیگه، رینفورس کانکریت هم هست، از لای درز فکر میکنم حداقل 6 اینچ ضخامت این آسفالت باشه، شاید هم بیشتر چون برای ساختمان ها اینا 5-6 اینچ میذارن. فکر کنم 8 اینچ ضخامت این رویه جاده ها هستش بتون. اونجایی که البته ماشینا رد میشه معمولا علفی نمیتونه سبز بشه چون چیز میشه دیگه، خراب میشه، دائما رو سرش داره رد میشه. ولی این کناره ها که ماشین نمیره دیدین علف سبز میشه. به محض اینکه یه ترکی یه درزی پیدا میشه، هر چقدر درز مویی هم پیدا میشه میبینین علف سبز شد. اگر حالی یکی دو ماه یه بار این پلیس نیاد اینا رو بکنه، درخت میبینین سبز شده کنارهای فریوی و وسط فریوی. اگه خونتون هم یه 3-4 ماه مسافرت برید برگردید میبینید لای تمام سنگا و آجرا و لای پلتون همش سبز شده. پس نشون میده که این زمین در درونش استعداد سبز شدن هست، ولی روشو ما بتون کردیم، روشو آسفالت کردیم، سبز نمیشه، خفش کردیم. ولی به محضی که یه جای درزی باز کنه، درز مویی حتی خیلی هم نازک باشه، اون دانه، دانه علف که اصلا دیدم نمیشه از کوچکیش، این انقدر استعداد توش هست که از همون لای درز بتون معلوم نیست چطوری میاد. شما میخم بذارید بکوبید با چکش هم نمیتونید عبور بکنید، امتحان کنید. این دانه، این یه جوانه نازک لطیف برگه به این ظرافت چی کار میکنه که از لای این بتون میاد بیرون؟ به محضی که یک شکافی پیدا کنه. شکاف چیه؟ فلحه. در زبان عربی شکاف رو میگن فلحه، فعلش. شما لبتون آفتاب میخوره میشکافه، چاقوی جو میخوره دستتون میبره. به کشاورز میگن فلاح. چرا؟ چون زمین رو شخم میزنه دیگه، با بیل میزنه برای اینکه تخم بپاشه بهار علف سبز به چیز سبز بشه دیگه، گندم و هرچی که کاشته. فلاحه چون میشکافه، شخم میزنه. فلاحت در واقع همین شخم زدنه، به کشاورزی رو میگن. پس میبینیم که تو طبیعت هر جای ترکی باشه، از دل اون زمینی که در درونش استعداد ژن‌های گیاه‌ها وجود داره سبز میشه. حالا میگه قد افلحه. افلحه متعدیه، یعنی شکاف میده، رستگار میکنه، نه که میشه. من، کسی که چیزی رو شکاف میده، نفسشو، این دیوارهایی که رو نفسشه. من زکاها، کسی که پاکش بکنه. تزکیه یعنی پاک کردن، زکی یعنی پاک، نفس زکیه یعنی آدم بیگناه، بچه معصوم. قتل تا نفس زکیه، یعنی بچه بیگناه و بچه معصوم رو کشتی. آدم پاک رو میگن زکی. تزکیه یعنی پاک کردن. چی رو پاک بکنین؟ این آسفالت رو وردار، این بتون رو وردار، بذار این خاک نفس بکشه، بذار این خاک گیاها تخمی که توش هست سبز بشه. شما نمیدیدین کشاورزا وقتی که دانه میپاشن، حد اکثر یا چمن دیدین که توی پارک ها میپاشن، یه مقداری کود علک میکنن، بلازه 2 میلیمتر. اگه بخوان روش یه بیل خاک یا کود بریزن خفه میشه اون دانه چمن که نمیتونه بیاد بیرون. اون در یه حدی استعداد داره که به اندازه 2 میلیمتر بیاد بالا. هر چیزی رو اندازه است. اگه جوجه هم توی این تخمش، اون تخم یه ذره قوی تر باشه، جوجه زورش نمیرسه بشکنه. ولی ضخامت تخم تا یه حدی است که این بتونه بشکنه اون لایه رو، در واقع تا جوجه بتونه بیاد بیرون دیگه، از این دیواره بزنه بیرون. این یه تشبیهیه. قد افلح من زکا، کسی که بتونه پاک بکنه روی خودشو، این زیادی ها رو بذاره کنار، مال رو نفسشو، این شکاف داده آمده بالا. ببینید اون دانه‌ای که در دل خاکه زیر این بتونه داره خفه میشه زیر اون فشار و تاریکی، ولی وقتی که از این شکاف بتون میاد بالا، یه مرتبه دنیای روشنی به چشمش میخوره. حالا دیگه هوا هست، اکسیژنه، میتونه تنفس بکنه، خورشیدو میبینه، نور، حرارت، یه دنیای دیگه اصلا میشه. دانه در دل خاک هیچ غلطی نمیتونه بکنه، فقط یک استعدادی مونده، همینجور مونده تا یه روزی یه ترک بخوره، یه آبی بیاد، یه آفتابی بیاد، تا بتونه این ژن‌هایی که در درونش هست ژن‌ها رو متبلور بکنه، تبدیل به یه درخت بکنه، به یه نهال بکنه. فقط استعداده. ما هم در واقع وجودمون یک دانه است، دانه قدسی، اصطلاح شریعتی خیلی به کار می برد. در وجود شما هم دانه قدسی است، یعنی خدا که از روح خودش در شما دمیده، شما یک استعداد خداییگونه شدن دارین. هر کسی استعدادهای خدایی داره، خدا اینو در ما گذاشته دیگه، خودش میگه من از روح خودم در شما دمیدم. یعنی شما در درونتون این دانه پاک هست، ولی این رو آلودش کردید، روش آسفالت کردید، بتون کردید، این خورشید بهش نمیرسه. میخواد بهش برسه، تمیز کنید روی خودتون رو. وقت خواب من دستاها، این دانه رو ضایع میکنه، میگندونه. کسی که دستاها، دستاها یعنی چی؟ تو قرآن هست میگه این عربا دخترشون رو ید و صحوف تراب میذاشتن تو چاله، روش خاک میریختن. پس دسیسه میشه پوشوندن یه چیزی. میگن تو معامله دسیسه نکنید، یعنی اگه میوه فروشین این گندیدگی سیب و گلابی رو نچرخونین، نپوشونینش با یه چیز دیگه، بذارین مردم بفهمن چی میخرن. دسیسه یعنی پنهان کردن یه چیزی. پس قد خواب من دستاها، اگه بپوشونین رو خودتونو، خودتونو انباشته کنید، اینو زایعش کردید خودتون رو. پس آنچه که مهم هست اینه که ما هم مثل طبیعت یک سلسله استعدادایی هستیم که این استعدادا رو باید بذاریم باد بخوره، باید بذاریم نور بهش بخوره، هوا بخوره، یه پنجره‌ای باز بکنیم، دری رو بگشاییم رو به خودمون که هوا بیاد، نمونیم زیر بار سنگین این تیرگی ها که روی خودمون گذاشتیم، برای که دیگه نمیتونیم بالا بریم، میمونیم تو همون محیط پایین. این حالت تشبیه هستش. تزکیه که تو قرآن این هم اومده مثل تصفیه است یا تصویه. تصویه یعنی تصویه، صاف، صاف همه چی بدهی بستن. تصفیه یعنی صاف کردن. شما آب فاضلاب رو تصفیه میکنید، ازش آلودگی هاشو میگیرید، این آب صاف شده. ولی تزکیه یه فرقی داره. تزکیه فقط صاف کردن نیست، یعنی موانع رشد رو صاف کردنه. شما آب آلوده رو وقتی تصفیه میکنین همون آبه، ولی تزکیه دارید آشغالایی که خاکی که رو دانه ریخته ور میدارید، اون وقت دانه میره بالا. در تزکیه مفهوم رشد و نمو و بالندگی درش هست. این دقت بفهمید، نکته خیلی مهمی، از این به بعد حالا بیشتر روش توضیح میدم. یعنی چی ما اگه تزکیه بکنیم رشد میکنیم، اگه زکات بدیم رشد میکنیم؟ شما حجامت که شنیدین، اونا که تو ایران بیشتر بودن حجومت میگفتن، یادتونه؟ خیلی معمول بود، البته سالها دیگه نمیکنن، ولی اخیرا مؤسسه تحقیقات حجامت ایران هم تأسیس شده و دارن انتشاراتی دارن، میگن خیلی مهمه حجامت. پشت رو یه تیغ میزن، دیدین قدیمی ها همیشه پشتشون یه خط بود، استخر آدم میرفت میدید پشت یه هدهی همینجور خط خط هست، چون جای دیگه که نمیشد، پشت رو سه چهار تا با تیغ خط میکشیدن درست این پشت رو، بعد بادکش میذاشتن خون میکشیدن، یه مقداری خون طرف که میکشیدن این کسر خون پیدا میکرد، بدن شروع میکنه به خون سازی. این خون جدید که میاد نیروی تازه نفسه، در واقع اگه بیماری مشکلی داره، خیلی بیماری ها رو از همین طریق معالجه میکردن، بدن خودش رو اصلاح میکنه، هجومت بهش میگفته. یه دوستی داشتیم، داریم، خدا حفظش کنه، پزشک معروفی است، پزشک ارتوپد، معروف ترین ارتوپد ایرانه، خیلی هم خدمت کرده هم تو جنگ و هم. ایشون قلبش ناراحت شده بود، آمد امریکا برای عمل اوپن هارت سارجری دیگه، قلب باز، این ولی خوشش نمی آمد خون امریکایی بهش تزریق کنه. میگفت من میخوام خون خودم باشه. گفتم چه جوری چیکار کردی؟ گفت من گفت تو عمل کردم خون خودم رو بهم تزریق کردم. گفتم چطوری؟ گفت که من از 2 ماه قبل شروع کردم، 1 لیتر خونم رو گرفتن، 3 هفته بعد اون 1 لیتر آمد جاش، 2 مرتبه همون روز گرفتم، 2 هفته بعد اومد جاش، بار سوم گرفتم 1 هفته بعد اومد جاش. میخواستم که بیام برای عمل، 1 لیتر خون تازه از خودم گرفتم دادم بیمارستان. برای که عمل کردن همه خون رو مصرف کردن، دیگه توش ایدز رو نمیدونم میکروبای دیگه نباشه. یه نکته خیلی جالبیه، شما از بعد اول که میگیرین از بدنتون 3 هفته طول میکشه 2 مرتبه بیاره، ولی وقتی به بدنتون زحمت بیشتر میدید دفعه دوم 2 هفته ای این خون رو جبران میکنه، بعد 1 هفته ای میکنه. یعنی بدن رو میشه ساخت، این استعداد رو داره. آدم میگه آقا خون بگیریم حیف، آخه این خون میره. نه نه ترس، حیف نیست، جاش میاد، تازش هم میاد، بهترش هم میاد. تو زبان عربی اصطلاح خاصی هستش، اسبو که برای مسابقه میخوان تربیت کنن از 1 ماه 2 ماه قبل غذاشو کم میکنن، اون کاویونجشو کم میکنن، هی کم میکنن کم میکنن کم میکنن، او با اون سختی عادت میکنه، با سختی میسازه، روز مسابقه دیگه براش تحمل سختی راحت تر شده. این دیگه یه نیروی دیگه داره. تو طبیعت مگه غیر از اینه؟ برای چی هرس میکنن؟ گل رو هرس میکنن، درخت رو هرس میکنن، شاخهای زیادی رو میزنن، گلای زیادی رو میزنن، این بتونه خوب کار بکنه. پس ببینید تو طبیعت هم همینطور هست، وقتی یه چیزی رو میگیریم موانعی که جلوگیری داره میکنه از رشد یک فنومنی، او رو از بین میبریم تا اون درست رشد بکنه. یعنی کمک میکنیم بهش. خون وقتی میگیریم کمک کردیم به تولید بیشتر خون. مثال های دیگه هم خیلی میشه زد. شما ببینید همین آلودگی هایی که در عروق قلبی ما پیدا میشن، عروق کورونر فرض کنید رسوب میگیرتش، دواهایی میدن برای کلسترول نیست؟ حالا البته داروهای هنوز کشف نشده که پاک بکنه اون رسوبات رو، لااقل جلوی اون رسوبات رو میگیره، نمیذاره که رسوب بیشتر آدم پیدا بکنه. اون قلب واقعی ما هم در واقع یه رسوباتی میگیره، اون هم باید داروهای ضد کلسترول براش داشته باشیم، یعنی باید دائما تمیز کرد خون رو. چه آلودگی است که پیدا میشه؟ مهمترین آلودگی که پیدا میشه اون سلبی، اون کانکریتی که میاد روی ما رو میگیره، وابستگی های مالی است که پیدا میکنیم، اسارت هایی است که به زندگی پیدا میکنیم. ما صبح تا شب داریم تلاش میکنیم برای معاش، برای اینکه پول در بیاریم دیگه. وقتی که آدم هر روز داره یه تلاشی میکنه و یک دستاوردی داره، به اون علاقمند میشه، به اون وابسته میشه. قبلا که این مطبای پزشکا منشی نداشتن، قدیم خیلی کم بود، خود دکترها پول میگرفتن، اول 10 تومن 10 تومن بود، بعد 20 تومن شد، بعد 50 تومن شد، 100 تومن شد، حالا دیگه 1000 و 3000 و 5000. دکتری که میبینه اگه بخواد برای هر مریض نیم ساعت وقت بذاره، حالا 3 ساعت اومده مطب به خودش میشه 6 7 نفر، این که پولی نمیشه. پیش خودش فکر کنه اگه 10 دقیقه بذارم، نه که تونتون پول میگیره مریض میاد، چون هر شب آخر شب نگاه میکنه چقدر تو صندوقش مونده، کار به اونجا میکشه. هر مریض از در که اومده این داره مینویسه، اون هنوز زبانشو باز نکرده بگه من مشکلم چیه، اون داره مینویسه، حرفم میزنه، میبینه دکتر سرش پایینه، اصلا گوش نمیکنن به حرف آدم. حالا اینجا از بس دکترها زیادن مریضا کمن، اونا دنبال مریض میگردن، ولی تو مملکت ما که از 6 ماه 1 سال قبل باید وقت گرفت، همیشه هم آدم میره میبینه تو اون اتاق انتظار 50 نفر 100 نفر نشستن، جایی نشستن نیست، تو خیابون کشیده، دکتر اصلا نه نگاه میکنه آدمو، نه وقت میکنه که آدم مشکلشو بگه، همینجوری مینویسه دیگه، حدس میزنه که بالاخره اینم باید مثل اون قبلی ها باشن دیگه. خب چرا؟ برای اینکه این هی داره پول جمع میکنه دیگه، میدونه که این 200 تا امشب مریض ببینه، 100 تا ببینه، 80 تا ببینه، اینو فرق میکنه. یواش یواش ممکنه خیلی آدم خوبی هم باشه ها، ولی بدون اینکه خودش متوجه باشه یواش یواش وابسته میشه به مال، به درآمد، او براش اصل میشه. نگاه نمیکنه این مریضه، بابا من باید حالا به من چی که من 10 تا مریض، دکتر باید نیم ساعت مریض رو حداقل ببینه، من نیم ساعت باید صرف وقت بکنم، حالا درآمدم میشه یه دهم. خب بشه، اینو دیگه هیچ کی فکر نمیکنه، تو هزار تا شاید یکی باشه. حالا مهندس، قاضی، هر کی هست، همه چون با پول ما سر و کار داریم، با درآمد سر و کار داریم، بدون اینکه متوجه باشیم پول و ثروت یک چیز نفیس بر ما میشه، ما وابسته به اون میشیم، عاشق میشیم، علاقمند میشیم. هر چقدر هم قسم حضرت عباس بخوریم که نه بابا من وابسته نیستم، دروغه، کلا که سر خودمون نمیتونیم بذاریم، چون با پول داریم زندگی میکنیم، باید هم در بیاریم، باید هم علاقمند باشیم، ولی آدم اسیر میکنه. برای اینکه آدم اسیر نشه میگه تو یه قسمتیشو سعی کن از خودت بکنی، برای اینکه اون نیاد روتو بگیره. وقتی تکرار میشه سالها ماها، اصلا دیگه این دریچه بسته میشه، نور نمیاد روتو. ولی با انفاق، با صدقات، میگه به همسایه بده، به فامیل بده، به این ور بده، به اون ور بده، مثل خونیست که تو هی داری میدی، هجامت میکنی، هی داره میاد. فکر نکنین کم میشه، این داره زیاد میشه. مکانیزمش خدا گفته و ما تنفقو من شیئن یوفا الیکم، حتما بهتون برمیگردونم. فهو یخلفهو، حتما به جاش میذاره خدا. این همه قول داده به ما، حالا چه در آخرتش چه تو همین دنیاش. داری خون تازه در واقع در خودت وارد میکنی، باید این کار بکنیم. حالا چرا اسم این چیز حقوق تکس توی قرآن شده زکات؟ چون با این کار تو پاک میشی. زکات قبل از اینکه اصلا سیستم حکومت اسلامی درست بشه صحبت شده. پیامبران از حضرت اسماعیل میگه که کان یامر اهله بالصلاة و زکات، او بچه‌هاشو به زکات توصیه میکرد. بابا اون موقع که دولت اسلامی نبوده، زکات نبوده در 4000 سال پیش. منظور این زکات تکس مالی نیستش. تو قرآن از 32 بار که کلمه صلاة اومده 26 بارش با زکاته. اصلا این دوتا از هم جدا نمیشن. اقیم و سلات و آت و زکات، یقیمون سلات و یوتون زکات، این دوتا با همه. سلات یعنی چی؟ سلات یعنی رو به خدا رفتن، با خدا آشنا شدن. وقتی که آدم با خدا آشنا میشه، رو به خدا میره، خدا که سمبل همه زیبایی هاست، همه پاکی هاست، همه صفات عالی هست، اگه انسان واقعا سراغ خدا رفته باشه نتیجه چیه؟ خودشو پاک میکنه. اگه من تا حالا خودخواه بودم، خودبین بودم، ریاکار بودم، هزار جور خباثت داشتم، وقتی که با خدا آشنا شدم دیگه پاک میشم دیگه، نیست؟ پس این میشه زکات. صلات نتیجهش زکاته. چگونه؟ این دنیایی که بهش چسبیدم، مالی که چسبیدم، سعی میکنم زیادیاشو خرج بکنم، خرج خودم و خانوادم اونا رو چیز میکنم. اگه چیزی بمونه دلیل نداره که ای بخوام اسراف بکنم، ای بخوام مال روی مال بذارن، میدم دیگه از اون چه که هست. اسمش شده زکات، یعنی تو داری خودتو رشد میدی. اون وقت همه چی زکات داره. تو نهج البلاغه حضرت علی میگه که لکل شیئن زکات، همه چی زکات داره. بدن ما هم زکات داره. زکات ما، بدن ما چیه؟ و زکات البدن صیام، روزه زکات بدنه. ما یه چیزی ما رمزون باید از خوراکمون کم بکنیم دیگه، پس داریم ازش میگیریم، کمتر بخور، نیست؟ ولی همین باعث زیاد شدنش میشه. استراحتی داریم میدیم به قلب، به کلیه، به کبد، به تمام ساختارهای درونیمون و اینها همه بهتر میشه. پس داریم از مصرفش کم میکنیم، ولی داریم در واقع بهش کمک میکنیم. میگه این زکاته، زکات بدن صیامه. میگه علمم زکات داره، العلم یزکو علی الانفاق، علم رو وقتی خرج بکنی زیاد میشه. میگه هر چیزی رو خرج بکنی و پول تو خرج میکنی، میری چیزی میخری، رستوران میبری، خب کم میشه دیگه. میگه علم رو اگه خرج بکنی زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی یه مطلب رو وقتی که به دیگری میخوای درس بدی، فکر نکن از دستت میره، چند برابر میفهمی همونو. یه کتاب خوندی، شما اینو تجربه کنید، یه کتاب خوندین، حالا سعی بخواین این کتاب رو توضیح بدید برای همسرتون، فرزندانتون، اون کتاب دیگه یادتون نمیره، اون خلاصه که میگین، چون تو ذهنتون دارید منظمش میکنید. شما یه چیزی رو شروع کنید به نوشتن، اون که از این کتاب فهمیدید بنویسین. چقدر خاطره نویسی خوبه، خیلی انسان رو رشد میده. شما همین که دارید خاطره مینویسید، دارید فکر میکنید اون چیزایی که در روز دیدید. اول فکر میکنی که چیز تازه ای نیست، من دارم مینویسم وقتم تلف میشه. نه، اینطوری نیست. تمام اون چیزایی که دیدین سطحیه توی ذهنتون، همه رو دارید منظم میکنید، طبقه بندی میکنید، تو بایگانی ذهنتون میذارید. من یه صحبت میکردم راجع به اون کتاب نظم قرآن، راجع به بعضی از سوره های قرآن، خب یه چیزی نوشته بودیم. من تجربه بزرگی که اون کتاب برای من داشت توی جلسه ای مثل این جلسه بود که معلم و اوسام نداشتیم، همه با هم میخوندیم و در واقع هر هفته یه حزب رو میخوندیم. دو سال و نیم طول کشید یه بار قرآن رو خوندیم با دقت. خیلی سال پیشه، مثلا 20 سال شاید بیشتر. من برای خودم این وظیفه رو قائل شده بودم که هر سوره‌ای وقتی تمام میشه یه چیزی بنویسم، جمع‌بندی، دو صفحه، سه صفحه، پنج صفحه، بر حسب حجم سوره. اول فکر میکردم که یه کاریست که خب کار زیادیست، وقتم گرفته میشه. ولی بعد دیدم همینه که اول فکر میکردم دیگه خب سوره رو خوندیم و شناختیم دیگه، شروع میکردم به نوشتن که یه چیزی باشه. از اون به بعد میدیدم 90% اون چی که فهمیدم موقعی بود که شروع کردم به نوشتن. یعنی تازه برام کشف میشد، برای خودم، نه که کشف برای دیگران بکنم، برای خودم. تازه میدیدم وقتی دارم مینویسم که میخوام برای دیگری بگم که یکی هم میخونه این روابطشون درک بکنه، تازه خودم ای بابا پس اینو میشه اینطوری بیان کرد، این از این قسمت ها تشکیل شده. دیدم اصلا خرج کردن یه دانایی، دانایی که میگم نه که بنده دانا، یعنی هر چیزی رو که آدم میدونه وقتی خرجش میکنه، یعنی میخواد بنویسه بده به دیگری یا بخواد درس بده، چند برابر میشه اون. میگه پس زکات علم تدریسه، تعلیمه، ازش داری کم میکنی به دیگری میدی ولی داری زیادش میکنی. پیروزی، میگه پیروزی هم باید زکاتشو بدی. زکات پیروزی چیه؟ میگه العفو زکات و ظفر. زکات ظفر، زکات ظفر، عفو زکات ظفره. چرا؟ برای اینکه پیروزی آدم رو مغرور میکنه، نیست؟ آدم وقتی موفق میشه مگه تمام این تیمای ورزشی میبرن مغرور نمیشن؟ پارسال لیکرز برد، امسال باخت دیگه، چجوری هم با چه اختلافی هم باخت. هر پیروزی آدم رو مغرور میکنه تو هر زمینه ای. وقتی که بر یک کسی غلبه کردی تو جنگ، میخوای مغرور نشی، ببخشش، این میشه زکات، زکات پیروزی. پس زکات یعنی کاستن از یه چیزی برای اینکه رشد بکنی. کسی که میبخشه پیروزه، رشد میکنه، همواره پیروز میشه. کسی که خونشو میده، این خون همیشه تازه است. کسی که علم داره از علمش خرج میکنه، علمش زیاد میشه. کسی که روزه میگیره از بدنش مایه میذاره، بدنش رشد بهتر میکنه. پس ببین این همه اینا مفهوم زکاته. زکات مالم یعنی چی؟ قسمتی از مالتو بدی، تازه مالت رشد میکنه، تازه خودت رشد میکنی. اینی که همیشه میبینیم بعد از زکات توی قرآن مسئله، بعد از صلات توی قرآن مسئله زکات آمده. در واقع همین مثل عرض کردم قرص ضد کلسترولیست که دائما باید بخوریم تا پاک بکنه، این مجاری احساس قلبیمون بسته نشه، دچار گرفتگی عروق کرونر نشیم. در واقع و مهمترین چیزی که باعث این گرفتگی ها میشه، یکی ماله که از همه بیشتر، این دنیا پرستی و چیزای دیگه هم هست که قلب رو تیره میکنه. و باید این رو باور کرد که این اشکالات وجود داره، این آلودگی ها وجود داره. تو قرآن جای دیگه هم این رو آورده، میگه قد افلح من تزکا، کسی که تزکیه به پذیره رستگار شده، و ذکر اسم ربهی فصلا، وقتی که تزکیه بشه میتونه به یاد ربش باشه و رو به او بکنه. میگه ولی متاسفانه بیشتر مردم تؤثرون الحیات دنیا، دنیا رو زندگی رو ترجیح میدن، او رو دوست دارن، نمیخوان متوجه او بشن که خودشون اصلاح بکنن. میگه در حال که این حقیقت از زمان ابراهیم گفته شده، نهازا لفه صحف الاولا، صحف ابراهیم و موسا، کتاب ابراهیم و موسا، این حرفا توش بود، ولی بشر در طول تاریخ همیشه چسبیده به دنیا، به خورد و خوراک و شهوات، فکر میکنه اینا ایدئاله. مسئله تزکیه که من رکم، چون بحثمون چند جلسه که مسائل اخلاقیه، این واژه رو امروز انتخاب کرده بوده، مسئله بسیار مهمیه، یه مسئله عرفانی نیست بگیم حالا عرفا از تزکیه صحبت کردن، تزکیه نفس. اصلا بعثت که روی سه پایه است، یکی از پایه هاش تزکیه است. قرآن میگه هو الذی بعث فی الامیین، خدا کسی است که این پیامبر رو برانگیخت بر این مردم بی خبر جاهل. برای چی؟ آیه رو که حفظین، همه آیه معروفیه دیگه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. پیغمبر وظیفه چی بود؟ یک، تلاوت بکنه آیات خدا رو، یعنی نشانه های خدا رو بر مردم بگه. پس اول وظیفه مردم اینه که بیاد خدا رو معرفی کنه، آدرس های خدا رو بده، خدا رحمان رحیم، غفور عزیز، جبار، خدا لطیفه، یعنی خدا رو بشناسونه به مردم. کار دوم پیغمبر چی بوده؟ بله؟ و یزکیه. معلومه وقتی که شما خدا رو بشناسین، آدم میخواد پس خودشو مثل او بکنه دیگه، پس باید خودشو پاک بکنه. یتلو علیهم آیاته، این رأس بالای مثلث. دو، یزکیهم، پیامبران آمدن تا انسانها رو تزکیه بکنن، پاکشون بکنن، پالایششون بدن. سومی، و یعلمهم، تعلیمشون بدن، تعلیم کتاب حکمت. پس سه تاست، تلاوت، تزکیه، تعلیم، اصلش هم با تست یادتون باشه، تلاوت، تزکیه، تعلیمی، مثلث. پیامبران برای مثلث آمدن. پس بعد از خداشناسی تزکیه است، ما کار دیگه ای نداریم. وقتی خدا رو شناختیم باید شروع کنیم به خودسازی، پاک بشیم. وقتی پاک شدیم میتونیم یاد بگیریم. حضرت ابراهیم وقتی که خانه رو میساخت، کعبه رو میساخت، دعا کرد، میگه خدایا یه پیغمبری برانگیز از بین این مردم بیخبر که بیاد آیات تو رو تلاوت بکنه. دو، میگه تعلیمشون بده. سه، تزکیهشون بکنه. خداوند میگه خیر، اول تلاوت میکنه، دوم تزکیه میکنه، سوم تعلیم میده. این درس رو به ابراهیم هم داده خدا. حضرت ابراهیم مثل همه انسان ها فکر میکرد که اول باید فرهنگی بره بالا، اول دانشگاه. تو موقع دانشگاه نبوده، من به زبان امروز میگم، شما با هر کی صحبت کنید میگه آقا اشکال از فرهنگه، مملکت ما مشکلش اینه سطح فرهنگی پایینه. یعنی چی؟ یعنی اگه مدارس بیشتر بشه، بیسوادی ریشه کم بشه، دانشگاه ها بیشتر بشه، مردم درس بخونن، کتاب بخونن، مشکل جامعه حل میشه. فکر میکنید حل میشه؟ فقط تعداد دزدایی که پی اچ دی دارن بیشتر میشه، حقوق بازی بیشتر میشه. بشر تا پاک نباشه، تا تزکیه نفس نشه، تعلیم کاری نمیکنه. تعلیم کافی نیست، تعلیم چراغه. چراغ دست کی میخوان بدید؟ دزده با چراغ که گزیده تر بلد کالا. خیلی خوبه تعلیم، حتما باید علم و شناخت و فرهنگ باشه، ولی جامعه‌ای که انسان باشن، آدم باشن، یعنی اول باید آدم شد. این اصطلاح که میگن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. ملا نه به معنی آخوند، ملا یعنی در واقع اون چیزی که از قدیم میگفتن علم داشتن، علم راحت میشه یاد گرفت، آدم شدن خیلی سخته. پس بعد از خودشناسی اول آدم باید پاک بشه، خودخواهی ها، خودبینی ها، حسد، هرس، کینه، دشمنی، بدخواهی، تنگ نظری، تعصب، تلخی، تا ایناش پاک نشه اون علم به چه دردش میخوره؟ جامعه‌ای که آلوده است به این بد اخلاقی ها با علم کجا میره؟ نیست؟ پس انقدر مهمه که تزکیه شده رأس دوم مثلث در برنامه پیامبران. اون سوره عبس و تولا رو که خوندین که اون کوره میاد صدا میزده محمد رو، پیامبرم مشغول بودن با اون تعداد داشتن آدم اشراف و بزرگان قریش بودن، خداوند میگه که چرا توجه به اون کردی، اینو ولش کردی؟ لعلهو یذکر، این آمده دنبال تزکیه، این میخواد پاک بشه، اونا رو تو میخواد پاکشون کنی، اونا احساس نمیکنن که اشکال دارن، تو داری تلاش میکنی که اونا رو تزکیه بکنی، ولی این خودشه که آمده. حالا کوره، جامعه اهمیت نمیده، میگه حالا یه کورم مسلمون بشه، مؤمن بشه، چه فایده داره برای جامعه؟ همه فکر میکنن اون 10 تا 20 تا آدمای ثروتمند و قدرتمند، اونا اگه مسلمون بشن خیلی مهمه، نیروی ما زیاد میشه. میگه نه، این مهمه. اونا هیچ وقت تزکیه پیدا نمیکنن، چون نمیخواد تزکیه پیدا کنه، قبول نداره که اشکال داره. در واقع مشکل اساسی برادران خواهران اینه که آدم اولش باور بکنه که اشکال داره، یه جایی یه آلودگی هایی داره. ما وقتی که از خودمون خیلی ممنون و متشکر باشیم، به قول بعضی که خیلی قربون صدقه خودشون میرن، فدای خودشون میشن، کار تبریک برای خودشون میفرستن، مادامی که آدم انقدر خودشیفتگی داره، دلیلی نداره، انگیزه ای نداره که تزکیه بکنه، آلودگی در خودش نمیبینه. وقتی آدم به تلاش و تکاپو و حرکت میاد که احساس بکنه که یه جایی اشکال داره. کی ما میفهمیم اشکال داریم؟ موقعی که خودمون رو با کسانی که بهتر از خودمون هستن مقایسه بکنیم. اگه با آدمای در سطح بالاتر خودمون رو مقایسه کنیم، احساس میکنیم من کمتر، اون استاد دانشگاه است، انقدر کتاب نوشته، انقدر پیپر میده هر سال، چرا من نه؟ این انقدر آدم پرتلاشیه، پردرآمدیه، چرا من کمتر؟ حالا این نسبت رو ببریم بالاتر. با آدمای، چرا میگن با آدمای بهتر از خودتون رفت آمد بکنید؟ میگن از خودتون پایین تر باشه پایین میرید. برای اینکه آدم هی انگیزه پیدا میکنه که منم به او برسم، حالا از نظر مالی یا نظر قدرت یا نظر هنر یا نظر هر چی. خب وقتی که با عالی ترین ما ارتباط پیدا کردیم، وقتی که با بی‌نهایت وصل شدیم با سرچشمه، این چقدر پتانسیل ایجاد میکنه، چقدر به ما انگیزه میده، چقدر موتیویشن هست پشت این. بنابراین با خدا آشنا شدن آدم احساس کمبود میکنه، احساس میکنه که من اشکال دارم. حالا علم خدا رو نگاه میکنه، علم خودشو، حکمت او رو نگاه میکنه، حکمت خودشو، مغفرت او رو نگاه میکنه، مغفرت خودشو، عفو او رو، عفو خودشو، لطف او رو، لطف خودشو. همه بابا ما که سر تا پا عیبیم. یه چیزی دعایی هست که بعضی وقتا تو نماز میخونن، میگه الهی قلبی محجوبون، خدایا قلب من خیلی این آشغالا روش گرفته، مثالی که الهی قلبی محجوب و عقلی مغلوب، این نیروی عقل من که باید کنترل کنه مغلوب، شکست خورده، و هوایی غالب، هوای نفسم او پیروزه، او برنده است، و معصیتی کثیر، نافرمانیام بسیاره، و طاعتی قلیل، طاعتام هم خیلی کمه، و لسانی مقرن به ذنوب، زبانم هم اقرار داره، دارم میگم، خودم قبول دارم که عقلم تو این نبرد شکست خورده، هوای نفسم پیروز شده، اطاعت از تو کم میکنم، نافرمانی زیاد میکنم، اعترافم دارم. فکیفه حیلتی یا ستار العیوب، چیکار کنم؟ حیله یعنی چاره جویی، چیکار میتونم بکنم؟ ای کسی که عیبارو داری میپوشونی، و یا علام القیوب، ای کسی که همه پنهانی ها رو میدونی، و یا کاشف الکروب، ای کسی که همه این سختی ها رو تو کنار میذاری پاک میکنی، اغفر ذنوبی کلها، خدای پاک کن همشو به حرمت محمد و آل محمد. یا غفار یا غفار یا غفار. این میخونن بعد از نماز، دیدین بعضیا. حالا بعضی هم یا چرا این که خود کمبینیه؟ نه، در برابر خدا وقتی قرار گرفتیم واقعیته. وقتی او رو میبینی، عظمت و جمال و جبروت او رو میبینی، با اون خود تو مقایسه خواهی که کمه دیگه، ما عقبیم دیگه، و انگیزه ایجاد میشه که مثل او بشم من، و احساس میکنم که حالا اشکال من دارم، من نمیتونم ببخشم، من قدرت ندارم، من باید جواب بدم، من باید انتقام بگیرم، من خودم رو خیلی دوست دارم، من خودخواهی دارم، من جلو خشممو نمیتونم بگیرم، من جلو شبه اینا همه عیبه دیگه، باید پاکش کرد. اینی که میگه برو پیش فرعون، شاید او این احساس درش از اونم ناامید نشه. به موسی میگه برو پیش او، به محضی که اون احساس بکنه یه جای اشکالی داره، آغاز اون ترکیست که تو بتون خورده، حالا میشه نور بیاد. قرآن به شدت ما رو مذمت کرده از این که از خودمون متشکر باشیم. میگه الم تر الالذین یزکون انفسهم، پیغمبر دیدی اینایی که از خودشون خیلی خوششون میاد؟ یزکون انفسهم یعنی خودشون رو خیلی مزکا، خیلی پاک میدونن، هیچ عیب و ایرادی در خودش در هیچ جهت نمیدونه، پرفکت، همه چیش عالیه. دیدی اینایی که انقدر از خودشون ممنونه؟ بله، الله یزکی من یشا، این خداست که او باید تزکیه کنه. تو چیچیه ادعا میکنی که همه چی تالیه؟ اونه که باید تو رو تزکیه بکنه. میگه که ببین چه خودخواهی آشکاری، چقدر خودخواهن بعضیا، انقدر از خودشون متشکر هستن. تعبیری است تو نهج البلاغه از حضرت علی، خطبه ای راجع به متقین. این خطبه رو شنیدی؟ حتما. خطبه خیلی معروفیه، من 10 دقیقه سعی می‌کنم چند تیکه از این بخونم. خیلی قشنگ این بحثی که بنده در صدد بودم که خدمتتون منتقل کنم، ولی خب بیانم خیلی راحت و سلیس نبود، سخته این موضوعی که یه ذره جنبه عمیق داره که بشه به زبان عادی بیانش کرد. ولی تو این خطبه خیلی قشنگ توضیح میده که چه حالتی آدم باید داشته باشه، تزکیه نفس چه حالتی است. این خطبه معروفه به خطبه حمام با هی حوض. حمام یکی از یاران علی بوده، میاد سوال میکنه که صفی المتقین، متقین رو بر من توصیف کن، میخوام ببینم اینا چه جور آدم هستن که میگن آدم با تقوا، آدم با تقوا، متقی چه جور آدمیه. حضرت علی آیه ای براش میخونه، یا حمام اتق الله و احسن ان الله یحب المحسنین، یا آیه قرآنی که راجع به تقوا است. تو این ترجمه نهج البلاغه نوشته فلم یقنع حمام به هازل، حمام قانع نشد. در واقع بخاطر تو اینکه ما خودمون آیه رو خوندیم، بیشتر منظور من بود. خب حضرت علی میرن یه سخنرانی، سخنرانی که تمام میشه، الان تقریبا 4 5 صفحه است تو نهج البلاغه بخونیم. دوست ارجمندمون دکتر سروش هم کتابی را چه به این خطبه نوشته به نام سیمای پارسایان، نیست؟ کتاب خیلی قشنگی، سخنرانی بود که تو ایران توی تلویزیون یا رادیو میکرد. سیمای پارسایان، این سخنرانی به آخر که میرسه جان او هم به آخر میرسه، قش میکنه و در همون حالت دنیا میره. من اینو توضیح دادم که خود نکردی اتفاقی نیفته. البته به حضرت علی ایراد میگیرن. حضرت علی به خاطر همین من نمیگفتم کذالک یصنع المواعظ البالغه به اهلها، پندی که بلیغ باشه با اهلش اینجوری میکنه. یعنی آدمایی که حساسن، تیزن، میگیرن رو هوا، تحمل نمیتونه بکنه که اینقدر مقامات و مراتب عالی هست و نگاه میکنه من کجام؟ کلاه ما که پس مرکز دیگه. حالا این خیلی مفصله، فقط یه تیکش رو که به بحث امروز ما میخوره من عرض میکنم. از جمله ویژگی های متقین اینه که لا یرضون من اعمالهم القلیل، این کارهای معمولی که میکنه هیچ وقت راضیش نمیکنه. بعضی ها میگن که آقا ما نمازمونو که میخونیم دیگه، روزمونو میگرفتیم، خدا دیگه چی میخواد از ما؟ مگه طلبکاره؟ یعنی زود آدم احساس میکنه که حالا یه کاری کرده، یه کار خیر دیگه دست پیشو داره. نه اینا هیچ وقت از این کارا راضی نمیشه. ولا یستکثرون الکثیر، کار زیادم که بکنه زیاد نمیبینه، کارای خیلی زیادش هم احساس نمیکنه زیاده. فهم لانفسهم متهمون، دائما از خودش ایراد میگیره، انقدر دادی بیشتر از این میتونستی بدی، اون که بهت بدی کرد فوش بهش ندادی که کافی نبود، باید خوبی هم بهش میکردی. مگه تو قرآن نگفته که مغفرت، مگه نگفته که خدا رحمت داره؟ چرا دوستش نداشتی؟ چرا خیلی باش بهتر تا نکردی؟ دائما از خودش ایراد میگیره. و من اعماله مشفقون، دائما از اعمال خودش میترسه، این کاری که کرده واقعا خدا این کارو راضی بودی؟ درست بود این کار؟ یعنی دائما اعمال خودشو ارزیابی میکنه، دائما از خودش نقد میکنه، دائما کریتیک میکنه به خودش. میگه اذا زکی احد منهم، وقتی حالا یکی ازشون تعریف میکنه، اکثریت 95% مردم همه خوششون میاد، چقدر آدم شیکیه، چقدر آدم خوش قیافه، چه لباس خوب، چه اندام خوب، چقدر خوش تیپه، چقدر دانشمنده، همه خوششون میاد ازشون تعریف میکنن. میگه متقی وقتی ازشون تعریف میکنند، خاف مما یقال له، میترسه، ناراحت میشه، نگران میشه، نه اینکه خوشش بیاد احساس انبساط خاطر نشاط بکنه، نگران میشه. و میگه با خدا میگه که به اونا میگه فیقولا انا اعلم به نفسی من غیری، من خودم رو بهتر شما میشناسم، انا اعلم، من داناترم به نفسی، به نفس خودم، من غیری، از غیر خودم، والله اعلم به نفسی منی، خدا هم منو بهتر از خودم میشناسه. یعنی چی؟ یه وقتی تعریف میکنن میگه با من خودم بهتر میشناسم، خیلی ممنون از این تعریف ها. یعنی چی؟ یعنی من نقطه ضعفای خودم میدونم، تازه یه نقطه ضعفایی دارم که خودم نمیدونم، خدا میدونه. بعد دعا میکنه اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایی به خاطر اون حرفایی که زدن منو نگیر، منو مؤاخذه نکن. خدا میگه به من چه، اونایی حرفی زدن تعریف کردن، نه اگه اونا تعریف کرده باشن، من احساس کرده باشم راست میگن، دوچار خودبینی شدم، خودمو میگیرم. مگه غیر از اینه که آدمایی که سوابقشون نشون میداده قبلا در یه دورانی فعالیتهایی داشتن، تلاشهایی میکردن، گرفتاریهایی داشتن، برای ملت یه زحمتهایی کشتن، چطور شده یابو برشون داشته؟ چطور میشه وقتی دوروبریها هی تجلیل میکنن، هی تمجید میکنن، هی بالا میبرن افرادو، خب بت میسازن دیگه، نیست؟ خب گناه داره سکوت کردن و خندیدن و خیلی ممنون خیلی متشکرم. تو خودتو داری خراب میکنی، خودتو داری گم میکنی. مگه تو نهج البلاغه حضرت علی به مالک اشتر میگه که هر وقت تو این رفت و آمدها و تو کاخ و تو این سلام دادن و آمد و رفتها ابهت ورش داشت، اذا احدث لك ابهتن، ابهت گرفتت، فکر کردی کسی هستی. حالا میگه یه نگاهی به عظمت ملک بالای سرت بکن، اون عقلی که ازت پریده شاید برگرده. پس آدم در معرض این هست که خودشو گم بکنه، مست قدرت بشه. میگه خدایا من رو مؤاخذه نکن از این حرفی که اینا زدن، یعنی من مبادا باور کرده باشم کسی هستم. یه کسی یه جور یه سال پیش بود، یه جور صحبتی میکردیم، یه کسی گفت آقا این خلاف روانشناسیه، روانشناسی امروز میگه که نخیر شما خیلی خوبید، شما عالی هستید، شما اصلا هیچ اشکالی ایرادی ندارید، شما همیشه به خودتون بگین من عالیم، من بهترینم، من فلانم، تا اعتماد به نفس پیدا کنید دیگه. از وقتی که بگی که من نه، من این اشکال دارم، من اون اشکال دارم، من فلان، دوچار خود کمبینی میشه. روانشناسی علم امروز میگه که باید ما خودمون رو هی بالاتر نشون بدیم و از دیگران هم بخوایم که ما رو هی تایید بکنن، نیست؟ خب بله، اگه هدف ما دنیا باشه و هدفمون لذات و کیف دنیا باشه، برامون نخواهیم جایی بریم، نخواهیم خودمون رو به یه مرحله برسونیم، خود سازی نخواسته باشیم بکنیم، خب بله اگه آدم بخواد که کیف بکنه بهتره که از هر کاری داشت آدم هم میکشه بقیه درود بکشه، درود براش بده، آفرین باریکالله دست مریضات خوب کاری کردی، نیست؟ ولی وقتی که خدا رو آدم ببینه، یک ایدئال های دورتری داشته باشه، خب واقعیت اینه که وقتی آدم فاصله داره دروغ کلا که سر خودش نمیخواد بذاره. و بعد یه مسئله مهمتری که مطرح هست اینی که این اشکالات وقتی که واقعیت داره ما باید اصلاحش بکنیم، نمیشه که ندیده بگیریم. به خاطر این برای اینکه دوچار خود کم بینی نشه حضرت علی اضافه کرده بعد از اینکه میگه خدایا من مؤاخذه نکن به خاطر اونچه که میگن، میگه وجعلنی افضل مما یظنون، منو خیلی بالاتر از اونچه که اینا فرض کردن قرار بده. اینم جبران میکنه اون حالتو، یعنی گفتن شما عجب مثلا دانشمندی هستی تو این شهر مثلا مثل شما دانشمند نیست، یه خدای بیشتر یعنی من یه کاری کن که توی مملکت دانشمندی مثل من نباشه، رو کره زمین نباشه، نیست؟ یعنی از یه طرف میخواد خودش دچار ضد انگیزه نشه، ولی از خدا میخواد که خیلی بیش از اون چی که تو ذهن اونا رفته تو منو قرار بده. واغفر لی ما لا یعلمون، منو بیش از در اون چیزایی که اونا نمیدونن ببخش، مردم که خبر نداره. این میشه تقوا، حتی اجازه نمیده که ازش تعریف بکنه. در جای دیگه که میگه که زشت‌ترین حالت رهبران سیاسی جامعه از زاویه دید مردم صالح اینه که احساس بکنن که اینا حب الفخر دوست دارن افتخارات رو و کاراشون رو تکبر انجام میدن. بعد حضرت علی میگه که من خیلی کراهت دارم که به ذهن شما خطور کرده باشه که من احب الاطراب استماع سنا، دوست دارم ازم تعریف بکنید یا حمد و ثنا رو دوست دارم. خیلی من ناراحت میشم که احساس بکنم که به ذهن شما رسیده باشه که من از این چیزا خوشم میاد. و لست و به حمد الله کذاله، که الحمدلله اینطوری نیستم، اصلا خوشم نمیاد از این تعریفا، اگرم اینطور بود رها میکردم به خاطر اینکه همه اینا شایسته مقام ربوبیست. و میگه اصولا مردم بعدشون نمیاد اگر یک سرداری، فرماندهی، کسی تلاشی کرده، خدمتی به جامعه انجام داده، یه جاهایی تجلیل بکنن ازش، تمجید کنن. میگه اگه همچی کاری هم من کردم خواهش میکنم از من تجلیل نکنید، من انقدر وظیفه به دوشم هست که باید برای شما انجام بدم، انقدر تکالیف هست که هنوز نرسیدم، نکنید از من تشکر نکنید. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که من احساس بکنم کاری کردم انگیزم کم بشه دیگه. میگه خواهش میکنم از من هیچ حمد و ثنایی نکنید. بعد میگه من بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. فعنی لست و فی نفسی به فوق ان اختر، از دید من شما ممکنه فکر کنید که این خطا نمیکنه، ولی من به نظر خودم اینطور نیستم که خطا نکنم، مگر اینکه خدا جلوی منو بگیره منو حفظ بکنه. بنابراین دست از انتقاد به من بر ندارید. فلا تکفو و المقالت به حق، به من حق بگید دائما. یعنی چی؟ یعنی حرف حق رو بزنید و مشورت به عزل بکنید با من. یه نکته دیگه هم اینو عرض بکنم، عرضمون بعد خاتم میدم، بقیه قسمتش رو یه بار دیگه یه موقعیتش شد عرض میکنم، چون دو سه دقیقه دیگه تمام میشه وقت ما. این تو خطبه 175 میفرماید که مؤمن این چنینه، ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه زنون الله. مؤمن واقعی نه شبی رو به روز میرسونه و نه روزی رو به شب، یعنی تمام وقته، تمام وقت به خودش سوء زن داره. ما میگیم آقا مریضیه، چرا آدم باید به خودش سوء زن داشته باشه؟ سوءزن یعنی کارای خودش رو پرفکت نمیدونه، دائما ارزیابی میکنه این کار من بهترینی بود که کردم یا از این بهترم میشد. اینی که قرآن میگه که جادل هم بلتی هی احسن، اگه با کسی مجادله میکنی، دعوا میکنی، با احسن مجادله کن، نمیگه با یه حسن، روش خوب. آدم میگه که خب من با اون کار بدی کردم من خوب جواب دادم، میگه نه خوب جواب دادی نیست، خوبترین، ببین آیا بهتر از اون میشده یا نه. یعنی رقابت رو بذار روی عالی ترین شیوه ممکن. چرا به یه حد محدود میخوای؟ برو تا بی نهایت. اینجا میگه که مؤمن دائما از خودش سوء ظن داره، فلا یزال زارین علیها، دائما به خودش عیب میگیره، و مستزیدن لها، دائما هم از خودش زیادی میطلبه، بیشتر از خودش میخواد که مایه بذاره. یه بار یه مثالی خدمتون زدم، تو مملکت خود ما خب بازار داغ کنکور و ورودی دانشگاه هست، خودش البته یکی از عواملی شده که خب این موفقیت های بین المللی هم پیدا میکنن دیگه، تو این المپیاد های فیزیک و شیمی و ریاضی و کامپیوتر. این نیست که خیلی ما حتما باهوش در باشیم، چون این رقابت فوق العاده سنگین و تنگاتنگی هست برای ورود به دانشگاه. همه از راه های سعادت مثل این که منتهی شده به دانشگاه، وقتی اون تو رفتن میبینن خبری نیست در نظر درآمده، ولی همه فکر میکنن که این چنینه دیگه. تلاش برای دانشگاه هم از کلاس ششم شروع نمیشه، قبلا سال آخر میخوندن، حالا از یه سال اول دبیرستان معلم خصوصی و سرخونه و نمیدونم کلاس فلان، چون میبینن دیگه یه سال دو سال نمیشه، میبینن راهی که نیست، بچه‌ها رو که نمیشه بفرستن خارج، تازه بخوام بفرستن چقدر باید خرجشونو بدن، چقدر دلار باید بدن، حالا اونو خرج میکنن یه دهمشو، معلم نمیدونم ساعتی 20000 تومان 30000 تومان میگیرن تا بچه‌شون تو کنکور قبول بشه. 1 میلیون نفر تو رشته‌های فرض کنید ریاضی، یا حدود 1 میلیون مثلا پزشکی، نمیدونم حالا چقدر شدی دو سه سال اخیر. به اندازه شما اگه 2 تا سوال جواب ندین، یه مرتبه 500 رتبه میافتید پایین یا بالا. می‌خواستی بری رشته مثلا عمران الکترونیکس توی دانشگاه شریف، دیگه نمیتونی، میافتی تو این دانشکده. با یه روز که رفته بودی مهمونی 4 تا مسئله کمتر خوندی، 500 نفر عقب افتادی یه نفر. پس یه وقت کمیه، دریای سوالات فیزیک و شیمی و ریاضیات، تو هر چی بیشتر حتی 10 دقیقه بتونی کمتر بخوابی تو این 2 ماهی که وقت داری تو کنکور، خب میری بالاتر دیگه، نیست؟ خب پس جا داره که آدم از خودش عیب بگیره یا نه؟ یه دانشجو هر چقدر درس خونده باشه، از اینکه دیشب یه مهمون اومد، من بیخود نشستم اونجا نیم ساعت وقت تلف کردم، یا تلویزیون داشت مسابقه لیکرز رو میداد نمیدونم کجا، من نشستم نتونستم، بعد به خودش آورد لعنت بفرسته، چه کاری بود؟ من الان یه ساعت رو میتونستم 50 تا مسئله حل بکنم، 50 تا مطلب تازه، سرنوشتم فرق میکرد. حالا این کنکور که مثال اصلا چیز مهمی نیست، ولی وقتی که ما نسبت به بی‌نهایت قرار گرفتیم، ابدیتمون رو داریم مورد نظر قرار میدیم، اون چیزی که قرآن میگه که من آسمان ها و زمین رو آفریدم، خلق الله السماوات والارض ولتجزا کل نفس بما تسعى، آسمان ها زمین رو من آفریدم که این رو جایزه سعی شما بدم، جزای سعیتون، یعنی تلاشی که میکنید بشر به طبیعت بتونه مسلط شه، یعنی به میزان تلاش شما همه هستی در اختیارتونه، تلاش کن تمام کهکشان رو بگیر. آیه قرآن همین داره میگه، مگه نمیگه بهشتی که عرضو هست سماوات و الارض؟ خب وقتی که بی نهایت عرضش های متعالی هست، آیا جا نداره که ما از خودمون انتقاد بکنیم؟ حالا هی هم میگه که با روانشناسی جدید نمیخونه این. خب روانشناسی مگه میخواد به کجا برسه؟ بشری که تو زندگی مادی فعلا مونده، فقط ایدئالهاش لذات دنیاییه، خب بله او که نباید از خودش عیب بگیره، همش باید کیف بکنه، هر چی کیف بیشتر، حد و مرزی هم نداره، از هر چی آدم خوشش آمد دیگه. پس اصالت بر فقط لذت بیشتر میشه، باید دید که کدوم روانشناسی و میخواد کجا رو ما رو برسونه. بنابراین اصل اینه که ما چشم به بی‌نهایت داشته باشیم، صلات وقتی به اونو داشتیم احساس میکنیم که کم داریم، وقتی احساس کردیم کم داریم، عیب داریم، اشکال داریم، شروع میکنیم معایب خودمونو پاک کردن، وقتی معایبونو پاک میکنیم آمادگی پیدا میکنیم که حالا یاد بگیریم، علم پیدا بکنیم، حکمت پیدا بکنیم، مفید برای جامعه باشیم، در واقع اون دانه وجودیمون رو ما پرورش بدیم. استعداد دانه و نبات و گیاه و خیلی جاها تو قرآن آورده، حضرت مریم رو هم قرآن میگه مثل این دانه خوب رویاندش، انبتها ربها نباتا حسنا. خدا انبتها، انبات همون نبات دیگه، یک نبات زیبایی رویاندش، نه زیبا نظر چهره. چقدر این خوش رویید، چقدر این گل در واقع خوش رویشی بود. یا یه جا میگه مثل و کلمت طیبه، کلام پاک، عمل پاک، انسان پاک، که شجرت طیبه، مثل یه درخت پاکه، اصلها ثابتون، ریشه هاش ثابت رسوخ کرده در دل زمین، و فرعها فی السما، شاخه هاش رفته تو آسمان، داره نور و اکسیژن و هوا میگیره، تنفس میکنه. نتیجهش چی میشه؟ تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، دائما داره میوه میده، دائما خیرش داره به مردم میرسه، ثمرش برو میوهش داره به مردم میرسه، اون چی خدا خواسته. رسوخ کردن در زمین واقعیات، گسترده شدن در عالم و میوه دادن. پس ما یک دانه قدسی هستیم، باید پاک بکنیم روی خودمونو تا در فضای قدسی، فضای نورانی قرار بگیریم. اگه گرفتیم اون وقت شاخ و برگ میدیم و انشالله میوه و محصول.